بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأرضين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. السلام على المهدي وعلى آبائه. عرض سلام و ادب دارم خدمت شما فریختگان عزیز، اساتید محترم. انشاءالله که تحت توجهات و عنایات امام عصر علیه السلام باشیم و تسلیت عرض میکنیم ایامی که متعلق به آقا امام حسن عسکری علیه السلام هست. خداوند انشاءالله قلبهای ما را به نور ایمان، معرفت و محبت محمد و آل محمد نورانی گرداند. انشاءالله که بتوانیم از معارف اهل البیت علیهم السلام بهره مند باشیم. خوشحالم که امروز جلسه ای را در خدمت شما هستیم. انشاءالله که بتوانیم در این ساعتی که خدمتون هستیم از مسائلی که مربوط به معرفت امام هست و راجع به امام حسن عسکری علیه السلام هست نکاتی را محضرتون تقدیم کنیم. همونجوری که از آن مستحضر هستید، عنوان بحث شبکه وکالت و مدیریت پنهان امام عسکری علیه السلام هست. موضوع بحثی که ما امروز محضر شما عزیزان هستیم و فرهیختگان گرامی، بحث آن است که امام علیه السلام سازمان وکالت را چگونه هدایت کردند و این مسئله را در شیعه هدایت کردن. اما قبل از اینکه بخواهم در مورد این سازمانی که به صورت هوشمندانه از طریق امام عسکری علیه السلام پیاده شد و در بین شیعیان اعمال شد را خدمت شما نکاتی را عرض کنم، قبل از اون لازمه که فضایی که امام عسکری علیه السلام در اون فضا و در اون دوران زندگی می کردن یه مقداری ما در موردش اطلاع پیدا کنیم، آگاهی پیدا کنیم. از این جهت که باید ببینیم چه مسائلی بوده است، چه سختی هایی بوده است و در دوران امام عسکری علیه السلام چه فشارهایی بر روی امام و بر شیعیان اهل البیت علیهم السلام وارد شده است. شاید این تعبیر دقیقی باشد که یکی از حساس ترین نقاط تاریخ و تاریک ترین نقاط تاریخ در تاریخ تشیع زمان امام عسکری علیه السلام بوده است که حضرت پرچمدار هدایت شیعیان بوده اند و شیعیان را هدایت می کردند. با آنکه زمان امامت امام عسکری علیه السلام بسیار کوتاه بوده است، امام عسکری علیه السلام حدود 6 سال امامت کرده اند، اما به نظرم یکی از دورانهایی که بسیار پرثمر بوده است و سرنوشت ساز بوده است در دوران امام عسکری علیه السلام بوده است. من برای اینکه یه مقدار دوران و زمان امام عسکری علیه السلام را بهتر بتونم خدمت شما معرفی بکنم، باید یه گزارش هایی از تاریخ را خدمتتون عرض بکنم. قبل از اون لازمه که بدانیم که با سقوط بنی امیه یه عده‌ای فکر کردن که وقتی بنی امیه رفتن و بنی العباس در سال 132 به خلافت رسیدن، فشارها و اختناقها بر ائمه علیهم السلام کمتر می شود که اینها فرزندان عباس هستند، قوم و خویش هستند با اهل البیت و کمتر اهل البیت را مورد آزار و اذیت قرار می دن. در حالی که این اتفاق نیفتاد، بلکه فشارها و گرفتاریها برای ائمه علیهم السلام بیشتر شد. در زمان امام کاظم علیه السلام حضرت تحت فشار بسیار زیادی قرار گرفتن از سوی هارون الرشید و دورانی از امامت حضرت در زندان سپری می شد و همچنین امام رضا علیه السلام برای اینکه مأمون کارهای حضرت را تحت نظر قرار بده و بتواند امام رضا علیه السلام را تحت کنترل خودش قرار بده، عنوان ولایت عهدی را قرار داد و امام را از مدینه به سمت مرو آورد تا اینکه حضرت را تحت نظارت و کنترل بیشتر قرار بدهد. دوران امام جواد علیه السلام هم بسیار سخت بود و مأمون بسیار بر امام جواد علیه السلام سخت می گرفتن و شاید یکی از سختترین زمانها دوران امام هادی و امام عسکری علیه السلام هست که این دو امام بزرگوار در سامرا یعنی در لشکرگاه در تحت نظر و در تحت فشار قرار گرفته بودند. اما اگر بخواهیم که بررسی بکنیم ببینیم علت این فشارهایی که بر امام عسکری علیه السلام به ویژه فشار بسیار زیادی بر امام علیه السلام وارد شد دلیلش چی بود و چرا امام عسکری علیه السلام را انقدر تحت فشار قرار دادن که حالا عرض خواهم کرد که چه کارهایی را انجام دادن و چه موانعی را برای امام ایجاد کردن. اما اول باید ببینیم که چه عاملی سبب این موضوعات شد، چرا انقدر بر امامان شیعه فشار وارد می کردن و انقدر امام را در تنگنا قرار می دادن. شاید اولین علتی که نسبت به این موضوع مطرح شده است بحث قدرتی است که شیعه گرفته است و شیعیان یک مذهب و یک مکتبی شناخته شده اند که قدرت بسیار زیادی پیدا کرده اند. بن العباس هم اطلاع داشتند و می دانستند که شیعیان آنها را به عنوان خلیفه قبول ندارند و خلافت را در فرزندان امیر المؤمنین صلوات الله و سلام علیه می دانند. لذا می دانستند که امامهایی را که به عنوان امام خودشون و رهبر خودشون انتخاب کردن با کس دیگری عوض نمی کنن. یک گزارشی از تاریخ براتون بگم خیلی عجیبه که بعد از شهادت امام عسکری علیه السلام جعفر برادر حضرت نزد عبیدالله آمد و گفتش که من منصب برادرم یعنی منصب امام عسکری علیه السلام را که امامت هست سالانه 20,000 دینار از شما می خرم که این منصب را به من بدید، من هم 20,000 دینار به تعبیری به شما هزینه این را میدم و من را حمایت کنید. خیلی عجیب هست که این وزیر به او پرخاش کرد، یه کلامی هم نسبت به جعفر مطرح کرد، یه بیادبی به او کرد که خلیفه با آن که پدران شما را کشته است و شمشیر بر شما کشیده است، پدران شما را کشته است و شمشیر بر شما کشیده است، نتوانسته که عقیده شیعیان را عوض کنه و تمام تلاش هایی را که انجام داده همش نقش بر آب شده است. حالا ما چه فایده ای داره که بخوایم مقام امامت و خلافت را به تو بدیم؟ خود ما نتونستیم به تعبیر این مقام را به دست بیاریم، حالا بیایم این مقام را برای شما قرار بدیم. و شیعیان کسی را که به عنوان خلیفه و امام قرار دادن همون را پذیرفتن. بعد بری در دل شیعیان به تعبیر جا باز کنی و بیان کنی. این نشان از این هست که شیعیان اعتقادشون را برش اهمیت می داشتن و بسیار بر اعتقاد خودشون پایبند بودن و دیگران را نمی پذیرفتن. این یک دلیلی بود که این همه فشارها بر شیعیان و بر امامان شیعه زیاد بود. اما دلیل دوم که بسیار هم مهم بوده مخصوصا در زمان امام عسکری علیه السلام، ترسی که اینها از تولد مهدی موعود عجل الله تعالی فرجه الشریف داشتن. خب روایات بسیار زیادی به صورت متواتر از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم نقل شده بود و خبر از آمدن و ظهور امام زمان علیه السلام داده بود که جای هیچ شک برای اونها نبود و می دانستن که این مهدی موعود از نسل امام عسکری علیه السلام هست. از این جهت امام را تحت مراقبه بسیار شدیدی قرار دادند برای این که آن فرزند متولد نشه، برای این که اون مهدی موعود متولد نشود و بیشترین تلاش ها را کردند. حتی برای این که اصلا نتواند حضرت متولد بشود که روایت عجیبی هست که خدا امر امام زمان علیه السلام را مانند امر جناب موسی قرار داد، کما این که فرعونیان نتوانستن از تولد موسی جلوگیری کنند و اصلا مادر جناب موسی کسی اطلاعی نداشت و خبر نداشت که او باردار هست، در مورد حضرت نرجس خاتون سلام الله علیها هم همین موضوع هست که کسی خبردار نبود و نمیدانستن و تمام تلاش هاشون بر این بود که امام زمان علیه السلام متولد نشود، لذا فشارها و اختناقهای بسیار زیادی را ایجاد میکردن. من چند تا نمونه از فشارهایی که دستگاه خلافت بن العباس بر امام عسکری علیه السلام ایجاد کرده بودند را بشمارم و عرض کنم که چقدر اینها برای امام علیه السلام سخت بود، ایجاد مشقت برای امام می شد. اولین کاری که انجام می دادن، هر هفته باید امام دوشنبه و پنجشنبه در دربار حاضر بشود. امام را مورد بازرسی قرار می دادن و هر دوشنبه و پنجشنبه امام باید بیاد پاسخگو باشد و بعضی از مسائل را برای دستگاه خلافت توضیح دهد. دومین موضوع اینه که بارها امام را زندانی کردند و تحت فشار قرار دادند و فاصله ای بین امام و شیعیانش و خانوادش ایجاد کردند. سومین موضوعی که ایجاد کردند و امام را تحت فشار قرار دادند این بود که امام حتی در خانه خود هم تحت مراقبت بود. سامرلا و لشکرگاه جایی بود که خانه امام را هم تحت کنترل داشتن و رفت آمده ها تمام مسائلی که در خانه حضرت هم اتفاق می افتاد را مورد رصد خودشون قرار می دادن. چهارمین نکته، بحث ارتباط امام را با شیعیان را بسیار محدود کرده بودند. اجازه نمی دادن که امام به راحتی بخواد با شیعیانش ارتباط برقرار کند، بتواند شیعیان به راحتی بیان منزل امام سوالهای خودشون رو بپرسن، کارهایی که با امام دارن رو انجام بدن، به این صورت نبوده که ساده باشد و بتوانن اونها به راحتی با امام دسترسی داشته باشن. و نکته دیگر و پنجمین نکته این بود که حتی در بین خود شیعیان هم آمده بودن جاسوسهایی را قرار داده بودن برای اینکه اطلاعات از شیعیان، اطلاعاتی که شیعیان از ائمهشون بیان میکردن، اینها را منتقل بکنه. این روایت روایت خیلی عجیبی هست که در منابع مختلف آمده است که امام عسکری علیه السلام به همراه برادرشون جعفر به زندان افتادن. ابو هاشم جعفری نقل میکنه، میگه من در زندان بودم، وقتی که امام در زندان آمدن من رفتم به استقبال حضرت، حضرت رو بوسیدم، اون جایی که خودم داشتم اون دوشکی که پهن شده بود امام را بر اون دوشک نشاندم و احترام کردم. بعد امام علیه السلام جمله ای را فرمودن به ابو هاشم جعفری و به بعضی از شیعیان، فرمودن لولا ان فیکم من لیس منکم لعلمتکم متى یفرج الله عنکم، اگر که اون کسی که از شماها نیست، اشاره کردن که اون جاسوسی که در بین شماها آمده خودش را قرار داده، اگر او نبود به شما خبر می دادم که چه موقعی فرج و گشایش برای شما حاصل می شود و از زندان رهایی پیدا می کنید. بعد امام که این جمله را فرمودن، خب خیلی تو ذهنشون اومده پس چه کسی بوده اون جاسوسی که در بین ما هست، امام علیه السلام اون شخص را هم معرفی کردن و اومع الى جمحی، یه شخصی بود، حضرت اشارهی به اون کردن و فرمودن هذا الرجل ليس منكم، این فردی که آمده در بین شما از شماها نیست، فحذروه، مواظبت کنید و مواظب باشید که اون از بین شماها نیست. یه شخصی بود آمده بود، خودش را علوی جلوه داده بود، در بین شیعیان رسوخ کرده و مطالبی را میخواست منتقل بکنه برای دستگاه خلافت. امام علیه السلام که این مطلب را فرمودن، شیعیان حواسشون جمع شد، بلند شدن رفتن تفتیشش کنن ببینند که چه خبر هست. آمدن گشتن و پیدا کردن در زیر لباسهاش یک مسئله ای را و یک به تعبیری حالا پوستی بوده، چیزی بوده که نوشته ها را در اون نوشته بوده و خبرها و گزارش هایی که میخواست برای دستگاه بن العباس ببره، که بسیار خبرهای به تعبیر دروغی بود که اگر میخواست اینها رو منتقل بکنه، یا حتی راست بود، اگر هم راست باشه اما اسراری از شیعیان را بخواد ببره، جان تمام شیعیان به خطر میافتاد. این را امام علیه السلام خبر دادن و به شیعیان بیان کردن که در بین شماها جاسوس های آمده و اینها دارن گزارش میبرن. که آمدن و اون مطالبی رو که نوشته بود از او گرفتن و خلع سلاحش به تعبیری کردن. این مسئله در بین شیعیان هم حتی گاهی از اوقات خبر نداشتن و نمیدانستن در بینشون چه افرادی هستن و اینها اطلاعات را میرن منتقل میکنن و بیان میکنن. یا در گزارش های دیگری که هست گاهی از اوقات شیعیان حتی خط امام را برای این که بدانن امام نامه ای را که نوشته تشخیص بدن، خط امام را تشخیص نمیدادن. این گزارش تاریخی خیلی عجیبه که احمد ابن اسحاق که یکی از وکلای حضرت هست، حالا عرض میکنیم خدمتتون، وقتی به حضور امام علیه السلام رسید عرض کرد آقا امکان داره که من خط شما را ببینم که اگر نامه ای از جانب شما آمد من نامه را تشخیص بدم؟ امام علیه السلام فرمودن که من گاهی با قلم باریک می نویسم، گاهی از اوقات با قلم پهن می نویسم و گاهی به تعبیری به صورتی می نویسم که دیگران متوجه نشن. انقدر شرایط سخت بوده که حتی اگر امام علیه السلام می خواستن نامه ای را بنویسن، تشخیصش برای شیعیان و حتی برای وکیل امام علیه السلام هم سخت بوده و شرایط بسیار سختی بوده است. در بعضی از جاها امام علیه السلام به شیعیان اطلاع میدادند و خبر میدادند که حتی به من سلام هم نکنید، هیچ گونه اظهار محبت نکنید، هیچ گونه مسئله ای را بیان نکنید که اگر این مسائل را بیان کنید باعث میشه که خونتون به هدر بره و کشته بشید. گزارش های تاریخی زیاده. در یکی از گزارش ها هست که امام علیه السلام نامه برای شیعیان نوشتن که من وقتی وارد این مجلس شدم هیچ کدام از شماها بر من سلام نکنید، به من اشاره نکنید که اگر این کار را انجام بدید خطر جانی برای شما وجود داره. یا یه گزارش دیگه ای هست جالبه که عبدالعزیز بلخی هست از شیعیان، میگه من روز در یک خیابانی بودم که این خیابون به بازار گوسفند فروش ها منتهی میشد. یه وقت دیدم در همون جایی که نشسته بودم امام حسن عسکری علیه السلام تشریف آوردن و به سمت دروازه شهر حرکت کردن. میگه منم توی دلم گفتم که خوبه که فریاد بزنم به مردم خبر بدم که آی مردم این حجت الهی هست، او را بشناسید. ولی یه لحظه با خودم فکر کردم، گفتم اگر این کار را انجام بدم ممکنه که من را بکشن. دقایق گذشت امام علیه السلام که آمدن از مقابل من رد بشن با انگشت سبابه اشاره کردن و اشاره کردن که ساکت باش، مطلبی را بیان نکن که اگر مطلبی را بگی باعث میشه که کشته بشی. ببینید شرایط چقدر سخت بوده. به هیچ عنوان شیعیان نمیتوانستن اظهار بکنن امامت حضرت را، حتی به دیگران بگن، و اگر اعلام میکردن خطر جانی براشون بود. همین عبدالعزیز بلخی میگه شب خدمت امام علیه السلام رسیدم و حضرت به من اشاره فرمودن و بیان کردن که اگر این مطلب را صبح میگفتی جان خودت را به خطر انداخته بودی و کشته میشدی. در یه گزارش دیگر اینها را عرض کنم که یه مقدار اون فضای زندگی امام علیه السلام و اون فشاری که امام علیه السلام از بنی العباس داشتن را و شیعیان را تشخیص بدیم، بعد بفهمیم که امام علیه السلام در این شرایط چه کار انجام دادن. ببینید گاهی از اوقات شرایط عادیه و در شرایط عادی میگیم آقا امام علیه السلام این کارها را کرده، این کارها را کرده، اما نه، گاهی از اوقات شرایط بسیار سختیه، شرایط بسیار خطرناکیه و در اون شرایط باید ببینیم امام چه استراتژی را پیاده کردن، چه راهکاری را قرار دادن برای اینکه امامت خودشون را به سرانجام برسانن. این خیلی مهمه. حالا باز یه گزارش دیگه یا عرض بکنم این فضا را بهتر برامون روشن بکنه. یکی از علویان هست نقل میکنه که یه شخصی آمد، از ایران هم آمد، از سمت غرب ایران، از دوستداران اهل البیت علیهم السلام بود، آمد پیش ما. وقتی که آمد پیش ما سوال کردم که از کجا آمده ای؟ او خبر داد، ببخشید این شخصی که داره نقل میکنه میگه که من از سامر را آمده ام. این شخص از سامر را آمده بود و این شخصی که داشت از این سوال میکرد گفت از کدام محله سامر را آمده ای؟ آیا خانه امام حسن عسکری علیه السلام را میدانی کجاست؟ این شخصم که از علویان بود، از سامر را آمده بود، به این شخصی که در ایران بود داشت خبر میداد. یک علوی از سامر را آمده بود ایران، در منطقه غرب ایران داشت خبر میداد. این شخصی که ایرانی بود، شخصی بود که برای منطقه همدان بود، برگشت بهش گفتش که آیا از سامر را آمدی؟ از خانه امام عسکری علیه السلام خبر داری؟ میدانی خانه حضرت کجاست؟ عرض کرد که بله، من خانه امام عسکری علیه السلام را میدانم. این فرد که خیلی علاقمند به اهل البیت بود و دوستار اهل البیت بود، ایرانی بود که نسبت به اهل البیت ارادت خاصی داشت، گفت من حاضرم 50 دینار به تو بدم که من را همراهی کنی ببری سامر را و خانه امام عسکری علیه السلام را به من نشون بدی. خب 50 دینار خیلی زیاد بوده، مبلغ زیادی بوده، اما این شیعه ایرانی حاضر بود به این شخص علوی پرداخت بکنه برای اینکه حتی بره خانه امام عسکری علیه السلام را ببیند و پیدا بکند، که این مبلغ را پرداخت کرد، به همراه اون شخص علوی رفتن سامر را و خانه امام عسکری علیه السلام را به او نشان داده بود و نکات و مسائلی که داشت انجام داده بود، حالا سؤالی بوده هرچی که بوده انجام داده. ببینید این گزارش هایی که بیان می شود نشون میده که چقدر فشارها بر امام و بر شیعیان زیاد بوده. حتی گاهی از اوقات شیعیانی که شیعیان خلص بودن، افرادی که جایگاه داشتن، مثل فرض کنید که عثمان ابن سعید که جایگاه بسیار بالایی داشته، یکی از وکلای حضرت بوده، اینها برای اینکه شناخته نشن، برای اینکه بتوانن محضر امام علیه السلام برسن، آمده بودن و یک کارهایی را انجام داده بودن، شغلهایی را انتخاب کرده بودن و در کنار این شغلها می آمدن محضر امام علیه السلام می رسیدن و نکات خودشون را بیان می کردن. بنابر تحقیقی که انجام شده، حدوداً 26 شغل از بین اصحاب امام عسکری علیه السلام برشمردن که اینها در شغلهای مختلف مشغول بودن و به واسطه این شغلها راهی پیدا میکردن گاهی از اوقات به خانه امام، گاهی از اوقات ارتباط با شیعیان دیگر پیدا میکردن. یعنی در ضمن آن که مشغول کسب درآمد بودن و تجارت میکردن و کار میکردن، از اون طرف ارتباطشون به واسطه این شغلا با امام علیه السلام صورت میگیره، با شیعیان دیگر میتونستن مرتبط بشن. مثلا همین عثمان ابن سعید زیات بوده و روغن فروش بوده، برای اینکه شناخته نشه، برای اینکه به بهانه فروش روغن بتونه راهی به خانه امام پیدا بکنه و بتواند با شیعیان دیگر ارتباط پیدا کنه، یا حتی با افرادی که استعداد آن داشتن و زمینه آن داشتن که هدایت پیدا کنن، با اونها ارتباط پیدا بکنه و بتونه اینها رو دعوت کنه به مکتب اهل البیت علیهم السلام. حدود 26 شغل را شمردن، از جمله کتابت، آرد فروشی، کاغذ سازی، روغن سازی، نجاری و درودگری، مسگری و بسیاری از کارهای دیگری که اینها در ضمن شغلی که داشتن بتوانن مسائل دینشون رو یاد بگیرن و انتشار بدهن. این هم یکی دیگه از راهکارهایی بوده که شیعیان بتوانن با امامشون ارتباط بگیرن و بتوانن مسائل دینشون از امام یاد بگیرن. پس جمع‌بندی تو این بخش اگر بخوایم انجام بدیم اینه که شرایط بسیار سختی بوده، دشواری هایی بوده که به این راحتی نمیشد این دشواری ها را حل کرد، به راحتی نمیشد با شیعیان ارتباط بگیرن. حالا بعد از این نکته ای که خدمتون عرض کردم و اون فضا را یه مقدار تونستیم بهتر درک بکنیم، حالا باید ببینیم که امام علیه السلام در این شرایط سخت چه کار انجام دادن. به تعبیری در این 6 سالی که امامت حضرت بوده است و یکی از سرنوشت‌ترین دورانهای تاریخ بوده است، امام علیه السلام چه راهکاری را انتخاب کردند؟ امام علیه السلام کارهای زیادی را انجام دادند، اما اون چیزی که امروز مورد بحث ما هست بحث سازمان وکالت هست. سازمانی که از جهات سیاسی بود، اجتماعی بود، فرهنگی بود و دینی بود. ائمه علیهم السلام این سازمان را تأسیس کرده بودند و یک شبکه هوشمند ارتباطی، این تعبیر تعبیر دقیقی هست که یک شبکه هوشمند ارتباطی را ائمه علیهم السلام قرار داده بودند. مختص به زمان امام عسکری علیه السلام هم نبوده است. حتی در زمان امام صادق علیه السلام هم این شبکه ارتباطی وجود داشته است. شاید حتی قبل از زمان امام صادق علیه السلام در دورانهای دیگر در زمان امام سجاد علیه السلام هم این شبکه وکالت وجود داشته و افرادی را امام علیه السلام معرفی کردند. اما مهمترین دورانها از سال 132 که دوران بن العباس بود و در زمان امام صادق علیه السلام این سازمان قوی تر شد و نمود خودش و فعالیت خودش را بیشتر کرد و تقریبا تا انتهای دوران غیبت صغرا این سازمان وکالت ادامه داشت. حدود 200 سال و 2 قرن از طریق این شبکه وکالت ائمه علیهم السلام ارتباط خودشون را با شیعیان حفظ می‌کردند و هدایت نسبت به شیعیان را انجام می‌دادند. در مناطق مختلف و در کشورهای مختلف هم بوده است. در بحرین بوده، مصر بوده، عراق بوده، ایران بوده و همچنین حجاز این شبکه گسترده وجود داشته و کار می‌کرده. حالا اصل وجود این وکالت بسیار مهمه که این شبکه را ائمه علیهم السلام طراحی کردند. اما باید ببینیم چه اهدافی را اهل البیت داشتن برای اینکه این سازمان را و این شبکه هوشمندانه را تأسیس کردن. من بعضیاش را عرض بکنم به اون اندازه‌ای که وقت به ما اجازه میده و شما عزیزان انشاءالله خسته نشید و بتونیم از این نکاتی که هست در زندگی امام عسکری علیه السلام را نمونه ها و شواهدی را بیاوریم. دوستان همونجور که مستحضرید نسبت به امام عسکری علیه السلام متاسفانه کم گفته شده است و کم بیان شده است. انشاءالله زمینه‌ای بشه این کلاس ها و جلساتی که داره برگزار میشه نسبت به امام عسکری علیه السلام آگاهیمون بیشتر بشه و بتوانیم در جاهای مختلف از امام عسکری علیه السلام بگیم، مخصوصا در این ایامی که متعلق به امام عسکری علیه السلام هست. اولین هدفی که از تأسیس این شبکه وکالت وجود داره بحث حفظ ارتباط امام با شیعیان هست، با وجود این سختگیری هایی که از جانب بنی العباس وجود داشته است. ببینید، اگر امام نتواند با شیعیان خودش ارتباط برقرار کند، نمیتواند کارهای خودش را پیش ببرد به نحو عادی. اگر بخواد امام علیه السلام به نحو عادی کارهاش را پیش ببره، باید از ارتباطی که با شیعیان میگیرد این کار را انجام بدهد. حالا این ارتباط گرفتن با شیعیان با راه‌حل‌های مختلفی بوده است. مثلا فرض کنید در زمان امام سجاد علیه السلام گاهی از اوقات امام مطالبی که می‌خواستن بیان بکنن در ضمن دعا بیان می‌کردن، در ضمن مناجات بیان می‌کردن و یا اهل البیت علیهم السلام در ضمن زیاراتشون بیان می‌کردند. مثل امام هادی علیه السلام در زیارت جامعه کبیره یا در زیارت قدیریه مطالب و اعتقادات را به شیعیانشون منتقل میکردن. اما اگر بخوان مستقیم ارتباط برقرار بکنن و شرایط عادی پیش نیاد، یعنی جوری شرایط فضا را تحت فشار قرار بده به صورت عادی ندونن ارتباط بگیرن، امام علیه السلام راهکارهای دیگه ای را انتخاب میکنه. از جمله این که وکلایی را امام علیه السلام قرار بده به واسطه این وکلا با شیعیانشون ارتباط برقرار کنن. پس برای این که این ارتباط با شیعیان حفظ بشه و این ارتباط قطع نشه، این یکی از اهداف. دوم، جلوگیری از انحراف در شیعه است. میدانید که فرقه های مختلف داشتن کار میکردن، از زیدیه، از فتحیه، از واقفیه و گروه های مختلفی که هر کدام از اینها داعیه ای داشتن، هر کدام از اینها دنبال جذب افرادی بودن و همچنین فرقه های انحرافی دیگه ای که وجود داشته، مثل غالیان که وجود داشتن یا صوفیان اشاعره، معتزله و گروه‌های مختلف دیگری که بودند، اینها دنبال این بودند که بخوان اعتقادات شیعیان را از بین ببرند. خب امام علیه السلام باید چیکار بکنند؟ برای این که جلوی این انحراف شیعه را بگیرند، گاهی از اوقات امام علیه السلام از طریق وکلاء خودشون مطلبی را بیان می‌کردند و مسائلی را بیان می‌کردند. مثلا اشاره‌ای بکنم که یکی از کارهایی که امام علیه السلام انجام دادن این بود که می آمدن و بیان می‌کردند که کسانی که غیر از شیعیان امامیه هستن، اینها بر انحراف هستن و مسیر انحرافی را دارن طی می‌کنن، بر مسیر ضلالت دارن طی می‌کنن. مثلا یک روایتی را ابو هاشم جعفری نقل می‌کنه، روایت زیبایی هست، میگه از امام عسکری علیه السلام سوال کردم در مورد این آیه شریفه: ثم اورثنا الكتاب الذين استفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات. از امام عسکری علیه السلام در مورد این آیه شریفه سوال کردم که آقا منظور چیه؟ امام علیه السلام طبق نقل فرمودن: کلهم من آل محمد علیه السلام. این آیه مرتبط با آل پیغمبر هست. بعد حضرت بیان کردن: الظالم لنفسه الذی لا یقر بالامام. این آیه وقتی میفرماید ظالم لنفسه، کسانی که به نفس خودشون ظلم کردن، مقصود کیه؟ امام علیه السلام میفرمان اون کسانی که اقرار به امامت ندارن. خب اینجا شامل همه اون کسانی می شود که یکی از امامها را انکار کرده است. زیدیه، واقفیه، فتحیه، همه اینها را از زمره ظالم لنفسه قرار می ده. چرا؟ چون اقرار به همه ائمه علیهم السلام نداشتند. و منهم مقتصد، امام علیه السلام فرمودن که مقصود از مقتصد العارف بالامام، اون کسی است که شناخت نسبت به امام داره، عرفان و معرفت نسبت به امام داره. و منهم سابقون بالخیرات، سابقون بالخیرات مقصود چیه؟ امام علیه السلام فرمودن مقصود اینجا الامام هست، او کسی که سبقت گیرنده به خیرات و خوبی ها هست خود امام هست. سابقون از سابقون اولئک المقربون، مقصود اصلیش ائمه علیهم السلام هستند. پس ظالم لنفسه شدن کسانی که اقرار به امامت ندارن، المقتصد کسانی شدن که شناخت نسبت به امام دارن، و سابق و بالخیرات خود امام هستن. ابو هاشم جعفری وقتی این روایت را شنید میگه: افکر فی نفسی اذم ما اعطا الله آل محمد. شروع کردم به فکر کردن که خدا چه مقامی، چه رتبه‌ای به آل پیغمبر عنایت کرده است. همینجور که داشتم فکر می‌کردم، اشک چشمم جاری شد. فنظر الیه، امام علیه السلام بهش نگاه کردن و قال: الامر اعظم ما حدث به نفسک من اذم شأن آل محمد علیه السلام. فرمودن ابو هاشم جعفری، از اون چیزی که تو نسبت به اون فکر کردی امر بزرگتره و بالاتر از اون چیزیه که تو داری فکر میکنی. شأن و جایگاه پیغمبر و آل پیغمبر خیلی بالاتره. بعد حضرت بهش فرمودن: فحمد الله ان جعلک مستمسکن به حمله. خدا را شکر کن، حمد خدا را به جا بیار که خدا بهت توفیق داده که تمسک به آل پیغمبر بتونی پیدا بکنی، به حبل اونها بتونی تمسک پیدا بکنی. اون حبلی که تود آیا اوم القیامه بهم اذا دعی کل اناسن به امامهم. حضرت فرمودن اون حبلی که در روز قیامت به دردت میخوره و همه افراد را با امامشون اونها را میخونن. انک علی خیر. بعد امام علیه السلام مطلبی رو براش بیان کردن که تو بر طریق خیری و در طریق مستقیم قرار گرفتی، با محبت نسبت به اهل البیت، با معرفت نسبت به اهل البیت علیه السلام. ببینید امام علیه السلام در اینجا آمدن چیکار کردن؟ دارن اعتقادی را بیان میکنن که اگر یکی از ائمه علیه السلام را قبول نداشته باشه، اقرار به امامت امام علیه السلام نداشته باشه، ظالم لنفسه هست. و این روایت وقتی که در بین شیعیان پخش میشه، از بسیاری از مسائل، از انحرافاتی که براشون ایجاد میشه بتونه جلوگیری بکنه از اینکه بخواد فرق انحرافی رسوخ پیدا بکنن و اعتقادات خودشون رو برای شیعیان بیان بکنن. این دسته از روایات، این جور از مسائل باعث میشه که فاصله بندازه بین فرق انحرافی با بین شیعیان. امام در همین ایام، در همین روزگاران با این بیاناتی که داشتن از طریق وکلاء خودشون و از طریق رباطی که داشتن این کار را انجام میدادن. پس این دومین هدفی بود که از این سازمان وکالت امام علیه السلام دنبال میکردن. سومین مسئله بحث جمع آوری و توزیع وجوهات شرعی بوده است. خب امام علیه السلام افرادی را قرار میدادن و وکلایی را قرار میدادن برای اون که اون سهمهایی که مربوط به امام هست را به امام علیه السلام برساند. مثلا این گزارشی که کشی نقل میکنن در رجالش جالبه که وقتی که نامه ای را نوشتن به امام عسکری علیه السلام، شخصی بوده به نام عبدالله حمدویه البیهقی که نامه ای را به امام می نویسد و سوال میکنه که وکیل امام برای جمع آوری وجوهات و اینها چه کسی هست؟ امام علیه السلام پاسخ نامه را میدن و بیان میکنن که ابراهیم ابن عبده لیت فعله نوایی و اهل ناحیتک، من این فرد را میفرستم برای اینکه اون ناحیه‌ای که شما در این زندگی میکنید و اهل اون ناحیه بتونن حقوقی الواجبت علیکم، اون حقهای واجبی که به گردنتون هست را توسط اینها برای من بفرستین. و جعلته ثقتی و امینی عند موالی هناک، حضرت اون فرد را به عنوان یک شخص ثقه، یه شخص امین از جانب امام معرفی میکنند که بره در اون منطقه اون وظایف مالی و حقوق مالی که شیعیان باید پرداخت بکنن را به این وکیل امام بدن که برای اینکه او به امام علیه السلام برسه. ببینید این هم یکی از مسائلی هست و یکی از وظایفی هست که ائمه علیهم السلام از وکلاشون خواستن و به شیعیانشون هم معرفی کردن که از طریق این وکلا اون حقوق واجبی که به گردنشون هست را انجام بدن. بحث چهارم بحث بسیار مهمی هست و یکی از اهداف مهم برای تشکیل این سازمان وکالت هست، بحث پاسخگویی به سوالات شرعی و عقیدتی هست. خب طبیعتاً برای شیعیان سوالهای ایجاد میشد، مسائل ایجاد میشد و باید اینها را از امام علیه السلام بپرسند. نمونه این مسئله بحث روایتی هست که احمد ابن اسحاق قمی و سعد ابن عبدالله اشعری محضر امام علیه السلام رسیدن که احمد ابن اسحاق قمی که وکیل امام علیه السلام در قم بود، سوالهایی که از امام علیه السلام را داشت را آمد از امام پرسید که روایتش روایت طولانی هست در کمال الدین مرحوم صدوق در جلد دو روایتش رو کامل آورده است که علاوه بر حقوق مالی که از شیعیان قوم جمع‌آوری کرده بود و آورده بود، سوالهایی که برای اونها ایجاد شده بود را آمد در محضر امام علیه السلام پرسیدن. جریانش هم مفصل دیگه که سعد ابن عبدالله آمد از احمد ابن اسحاق پرسید، دید احمد ابن اسحاق رفته به سمت سامرا، آمد به همراه احمد ابن اسحاق و رسیدن محضر امام، هر دو پیشنهاد داد که بیا بریم محضر امام و از خود امام سوال بکنیم که سوالهایی که براشون ایجاد شده بود رو پرسیدن، از جمله در مورد آیه اول سوره مریم کافها یا عین صاد سوال کرد، یا اون شبهه‌ای که از سوی مخالفین ایجاد شده بود اون شبهه را از امام علیه السلام پرسید و مسائل بسیار زیادی که برای شیعیان ایجاد شده بود و برای خود سعد ابن عبدالله اشعری سوال ایجاد شده بود را آمد در محضر امام علیه السلام پرسیدن. و خود احمد ابن اسحاق که وکیل امام علیه السلام در قم بود بسیاری از سوالها و پرسشهای مردم و خودش را آمد محضر امام علیه السلام پرسید. اینها افرادی بودند که می آمدن و محضر امام می رسیدن، سوالهای خودشون را و مسائلشون را می پرسیدن محضر امام علیه السلام. بحث پنجم این بود که امام علیه السلام مسائل و مشکلاتی که در جامعه شیعه هست را برطرف بکنه. یعنی در این ایام و روزگارانی که انقدر از جانب بنی العباس فشار بر مردم می آمد، امام علیه السلام باید یه راهکارهایی داشته باشه، یه کمک‌هایی برای شیعیان داشته باشه. خب مردم از جهت اقتصادی هم در فشار بودند و گرفتاری های زیادی داشتند. از این جهت گاهی از اوقات امام علیه السلام با وکلا خودشون اذن میدادند که یک سری از اموال و مالهایی را در بین شیعیان پخش بکنه. مثلا نقل کردن که علی ابن جعفر با دستور امام علیه السلام اموال زیادی را آورد در بین شیعیان پخش کرد. یه شخصی برای سوال پیش آمد و نسبت به این مسئله ناراحت شد که چقدر مال داره پخش میکنه، به چه اذنی، به چه اجازه‌ای داره این کار را انجام میده. که بعدن که محضر امام علیه السلام رسید، امام علیه السلام براش بیان کردن که من اجازه دادم. خب برای اینکه امام علیه السلام مشکلات و مسائل جامعه تشیع را هم برطرف کنه، گاهی از اوقات اذن میدادن که کمک‌های مالی، کمک‌هایی که بتواند از جهت اقتصادی یه مقدار برای شیعیان کمک‌کار باشه و مسائلشون را کمتر بکنه، در بین شیعیان انجام شود. و یه نکته بسیار مهم و ششمین هدفی را که از تشکیل این سازمان وکالت میتونیم بیان بکنیم این است که آماده سازی مردم برای دوران غیبت و اینکه فرهنگ ارتباط با علما. ببینید در دوران امام هادی و امام عسکری همجور که بیان شد، به راحتی مردم نمیتوانستن با خود امام ارتباط بگیرن. خیلی از اوقات باید از طریق افرادی که منصوب امام بودن و وکیل امام بودن مسائلشون را میپرسیدن و این مسائل را از وکلای امام یاد بگیرن و نمیتوانستن مستقیم محضر امام علیه السلام برسن. خب این یه مقدار مردم را داشت آماده میکرد برای دوران غیبت صغرا که تعداد وکلای حضرت کمتر شده بود، و همچنین برای غیبت کبرا که نائبان عام امام باید این کار رو انجام بدن یا وکلای عام امام بخوان این کار رو انجام بدن. زمینه رو برای شکل گیری دوران غیبت و دوران امامت امام زمان علیه السلام بیشتر آماده می کرد. این شش هدفی بود که برای تشکیل این سازمان وکالت امام علیه السلام در نظر گرفته بودن. اهداف بسیار زیادتری و بیشتری میتونین خود عزیزان جستجو بکنن در گزارش‌های تاریخی، در منابع حدیثی پیدا بکنن که امام علیه السلام به دلیل این اهداف آمدن و این سازمان هوشمند را تشکیل دادن و قرار دادن برای اینکه بتوانن جامعه شیعه را هدایت کنن. و خود این سازمان هم بسیار دقیق بود، یعنی مراتب مختلفی داشت. از جمله بعضی از وکلا، وکلا الخاص بودن، این افرادی بودن که بسیار به امام علیه السلام نزدیک بودن، جزء اصلی ترین سرشاخه های وکالت بودن. یعنی همه وکلا هم در یک رتبه، در یک مقام و در یک ردیف نبودن. بعضی ها به عنوان سرشاخه بودن، افرادی که بسیار جایگاه بالایی داشتن، از جمله عثمان ابن سعید عمری بود که جزء وکلاء تراز اول امام علیه السلام بود، یا خود احمد ابن اسحاق در قم بسیار جایگاه بالایی داشت. رده دوم وکلایی بودند که در مناطق و شهرهای به تعبیری بزرگ شیعه نشین بودند. در شهرهای بسیار بزرگ وکلای رده دوم قرار می گرفتن و وکلای دیگر در جاهای کوچکتر، مناطق کوچکتر و در مناطق دیگری که به تعبیری بسیار آمار شیعیان بالا نبود، در اون جاها قرار می گرفتن و جامعه شیعه را هدایت می کردن و رهبری می کردن. اما عزیزان این نکته را بگم و کم کم بحثام را بخوام توی این موضوع جمع بکنم. این موضوع است که بسیاری از این وکلا آزارها و اذیت‌های زیادی کشیدن و در راه امامت اهل البیت علیهم السلام به تعبیری کتک‌های زیادی خوردن، آسیب‌های بسیار زیادی را دیدن و حتی در این مسیر مقدس و در این هدف مقدسی که داشتن به شهادت رسیدن. این گزارشی که در کتاب الغیبه مرحوم شیخ طوسی آمده، در کتاب های دیگه و منابع دیگه هم نقل شده، بسیار تکان دهنده است و انسان را به فکر فرو میبری که چقدر زحمت کشیده شده است و چقدر خونها ریخته شده است تا این مذهب و این مکتب به دست ما برسد. اون جایی که در مورد 3 تا از وکلای امام علیه السلام سوال شده است که حضرت در مورد ابن راشد یکی از وکلاشون فرمودن فانه عاش سعیدا و مات شهیدا، او زندگی سعادتمندانه ای داشت و در این راه به شهادت رسید. در مورد یکی دیگه از وکلای خودشون شخصی به نام ابن بند حضرت فرمودن ضرب به عمود، او را با یک عمودی زدن و او را به شهادت رساندن. در مورد یکی دیگه از وکلایشون به نام ابن عاصم امام علیه السلام خبر دادن که ضرب به سیاط علی جث 300، او را بر پلی بستن 300 ضربه تازیانه به او زدن و رمیه بهی فی الدجله، اونقدر او را تازیانه زدن که او به شهادت رسید. بعد جنازه مطهرش را توی دجله انداختن. ببینید اینها چقدر در این راه تلاش کردن، در این راه چقدر کتک خوردن، در این راه خون خودشون را و جون خودشون را فدا کردن و به شهادت رسیدن. کتاب شهداء الفضیله بخشی از این شهیدان راه ولایت و امامت را بیان کرده است که این خونهای پاکی که ریخته شده است باعث شده است که این مکتب و این دین به دست ما برسه. یکی از اساتید زیبا می‌فرمود که کتک ها را خیلی ها خوردن و اونها در راه امام علیه السلام جون خودشون را فدا کردن و الان به راحتی این مذهب و مکتب به دست ما رسیده است. ما باید قدردان این مقام باشیم و تمام تلاش خودمون را بکنیم، تمام دارایی خودمون را در راه اهل البیت علیهم السلام فدا کنیم و در جایی که دین ما به خطر می افتد، طبق اون روایتی که از امام علیه السلام رسیده است، اون جایی که بین مالتون و جانتون بود، اول جانتون را نگه دارید. در اون روایت زیبا از امیرالمؤمنین صلوات الله و سلام علیه که به اصحابشون فرمودن و وصیت کردن، حضرت فرمودن فجعلوا اموالکم دون انفسکم، جایی که خطر آمد مال شما میخواست از بین بره یا جان شما، اونجا مالتون به فدای جانتون بکنید، جانتون را حفظ کنید. و اذا نزلت نازلتا فجعلوا انفسکم دون دینکم، اما جایی که بین جان شما و بین دین شما، اینجا بین این دوتا قرار گرفتید، امام علیه السلام فرمودن جان خودتون رو فدای دینتون بکنید و دین خودتون رو حفظ بکنید. کما اینکه بسیاری از اصحاب ائمه علیهم السلام همینجور رفتار کردن. جناب ابوذر حاضر شد تبعید به روضه بشه، حاضر شد اون سختی ها و مشکلات رو بکشه، اما دینش رو از دست نداد. و همچنین وکلایی که برای امام علیه السلام تعیین شده بودن، اینها باعث شد که بتوانن با این جانفشانی هایی که داشتن این مذهب و این مکتب را به ما برسانن. من یه جمع‌بندی بکنم از مطالبی که بیان شد، که در دورانی که شرایط بسیار سختی بود و عمر کوتاهی امام عسکری علیه السلام داشت، بیشتر از 28 بهار از عمر امام عسکری علیه السلام نگذشته بود که امام علیه السلام به شهادت رسید و تنها 6 سال مدت امامت امام عسکری علیه السلام بود، اما امام عسکری علیه السلام این دورانی که بسیار دوران سختی بود با مدیریتی حکیمانه و بهره‌گیری از سازمان وکالت تونستن که جامعه شیعه را حفظ کنن، تونستن از بزرگترین دورانی که دوران بحران بوده و دوران مشکلات بوده امام علیه السلام، این دوران را به خوبی مدیریت کنند و از این دوران بگذرند و مردم را آماده دوران غیبت امام علیه امام دوران غیبت امام زمان علیه السلام بکنند، از این دوران عبور کنند و مردم را آماده دوران غیبت امام زمان علیه السلام بکنند. این مدیریتی بوده که امام عسکری علیه السلام با عنایت الهی و لطف الهی در این ایام انجام دادن و دین را به ما رساندن. یک درس هایی برای این دوران ما هم هست، از جمله این که در سخت‌ترین شرایط صبر کنیم، استقامت کنیم و بتوانیم دین خودمون را حفظ کنیم. و در این دورانی که الان مسائل دینی به عهده ما روحانیون قرار داده شده، ما بتونیم با مدیریت و برنامه ریزی هوشمندی که از خود ائمه علیهم السلام یاد گرفته ایم، این دوران را بتونیم سپری بکنیم، بتونیم بسیاری از شبهات، بسیاری از مسائلی که جامعه شیعه با اون درگیر هست، این دوران را بتونیم سپری کنیم و به خوبی شیعیان را بتونیم هدایت کنیم و از اون طرف هم آماده دوران ظهور منجی و امام زمان علیه السلام باشیم و مردم را به سمت این سوق بدهیم که انشاءالله در دوران امام زمان علیه السلام بسیاری از مسائل، بسیاری از مشکلات و گرفتاری ها حل میشه و به مدد امام زمان علیه السلام دوران طلایی و عصر طلایی حضور ائمه علیهم السلام شکل میگیرد. خداوند انشاءالله به هممون توفیق بده در راه خدمت گذاری در آستان اهل البیت علیهم السلام موفق باشیم، بتوانیم به انجام وظایفی که به عهدمون هست موفق باشیم و دعای خیر امام زمان علیه السلام شامل حال هممون باشد به برکت صلواتی بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.